بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در تفاوت عمره مفرده و عمره تمتع در قضیه محل احرام بود که فرمودن محل احرام عمره تمتع میقاته، اما محل احرام عمره مفرده ضرورتا میقات نیست، میتونه ادنا الهل باشه، خارج از حرم بیاد فقط. احرام البته در میقات هم میتونه. به این مناسبت ما وارد شدیم در بعضی از فرمایشات علمای گذشته مثل علامه هلی، بعد فرمایشاتی که مرحوم مقدس اردبیلی در ذیل فرمایش علامه در کتاب نهایه قواعد داشت که اونجا شرحی دادن مرحوم مقدس، فرمودن یجب الاحرام منها، یعنی من المیقات، علا کل من دخل مکه الا من دخلها بعد احرام قبل الشهر والمتکرر فلو احرم قبلها لم یسه الا للناظر، که این فرمایش علامه بود. بعد مرحوم مقدس فرمودن اما وجوب الاحرام من المواقیت علا کل مکلف اراد دخول مکه اذا مر علیها سواء اراد نسکن من العمر والحج ام لا، بل على كل مكلف اراد دخول مكه من خارج الحرم مطلقا الا من استثني، فالظاهر انه اجماعي ولا نزاع بين الشيعه بل بين همه مذاهب. به این مناسبت روایاتی رو که ایشون فرموده بودن لا تجاوزها الا وانت محرم رو اشاره کردیم. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه، ایشون من بین الهلالین عرض کنم، ببینید صاحب حدائق اخباری است، ما با مبانی اخباری مخالفیم، ما اصولی هستیم. در این حال صاحب حدائق کتابش یکی از کتابهای ارزشمند فقهی است، حاوی تحقیقات و دقتهای فوق‌العاده خوب فقهی است. اشتباه هم نداره، نه اینکه اصلا اشتباه نداره، حرفای خیلی گاهی ضعیف هم توش هست، اما کتاب ارزشمنده. ما به جرم اینکه ایشون علمای ما اینطوری بودن، نه من، به جرم اینکه صاحب حدائق اخباریه کتابشو دور ننداختن. مرحوم شیخ انصاری قهرمان اصولیگریه، اوست که درست وحید اصولیگرایی رو زنده کرد، ولی شیخ انصاری بود که روح اصول رو دمید و این اصول رو تقویت کرد، تبدیلش کرد به این چیزی که امروز اصول معاصر ماست. شیخ، من بارها در تاریخ علم اصول گفتم اون چه که علمای اصول از اول تاریخ اصول تا زمان شیخ انصاری انجام داده بودن، شیخ انصاری به اندازه کل علمای تاریخ به اصول، به میراث اصول اضافه کرد. این که میگیم شیخ اعظم، همینطوری علکی تعارف نبوده. کسی اگر یک ذره بفهمه اصول رو، یک ذره با علم اصول آشنایی با داشته باشه، میفهمه که اصول قبل از شیخ با اصول بعد از شیخ اصلا دنیای متفاوتی است. شیخ دریچه ای رو به سمت علما باز کرد که دیگران نتونستن. البته این توفیقاتی بود خدا داد به اون شیخ زحمتکش در تحصیلات و متقی در عمل. شیخ اون پرهیزگاریش به هر حال باعث شد که خدا بهش این توفیق رو بده چنین خدمتی رو به اسلام بکنه. و حالا ما اینجا به هم بدون این که بفهمیم مثلا شیخ چی میگه، چون تو نمره رسائلمون بهمون کم دادن، تو مکاسبمون یه بار دو بار نمره نیاوردیم، حالا به شیخ رضوان الله علیه توهین کنیم. شیخ رو باید شناخت. علی حال میخوام اینو عرض کنم، مرحوم شیخ با این عظمتش، با این اصول، صاحب حدائق ببینید اصلا شیخ پر کرده مکاسب رو از مطالب حدائق. یعنی درسته نگاه انتقادی داره، بحث علمی میکنه شیخ، ولی این که حدائق رو ذکر میکنه، از اون نقل میکنه، اهتمام به حدائق رو نشون میده. حدائق برای شیخ مهمه، با اینکه ما صاحب حدائق رضوان الله علیه در بسیاری از مبانیش قبول نداریم. علی حال صاحب حدائق رضوان الله علیه اینجا نمیگه همه مذاهب، ولی میگه که این اجماعیه، مضافاً الی اتفاق الاصحاب علی الحکم المذکور. بعد روایاتی که ذکر میکنه روایات عدم جواز دخول مکه بدون احرامه که عرض کردم این روایات به نظر نمیاد ربطی داشته باشه به این بحث. اینا میگه بدون دخول احرام نمیشه وارد مکه شد، نمیگه کجا باید محرم شد. اون روایاتی که صاحب مرحوم مقدس فرمود اونها مطرحه. روایاتو قبلا خوندم برمیگردم. قبل از اینکه من به اون روایات بپردازم فقط این نکته رو عرض کنم، البته من فحص تام نکردم ولی در حدی که حالا فرصت داشتم یه مقداری باز نگاه کردم، اونی که از آراء و روایات اهل سنت به دست میاد، اهل سنت همین مضامینی رو که ما نقل کردیم شبیهشو دارن. مثلا همین روایاتی که صاحب حدائق نقل میکنه که لا یدخل المکه الا محرمن و بعد استثناء میکنه حطابین رو، اونایی که حطب جمع میکنه، که هل یدخل الرجل مکه بغیر احرام؟ قال لا الا ان یکون مریضن او بهی بطن، که حالا یه سری روایات این رو میگه، یه سری روایات حطابین رو ذکر میکنه که اونجا که استثناءات رو ذکر میکنه صاحب حدائق، چون استثناءات رو هم صاحب حدائق ذکر کرده، همین حطابون و المجتلبه روایاتش رو ذکر میکنه. بعد همین رو اهل سنت هم نقل کردن، نه به اسناد ما، به اسناد خودشون. از ابن عباس مثلا نقل میکنه لا یدخل احد مکه بغیر احرام الا الحطابین العجالین و اهل منافعها. بله، اونایی که حطابن، حطب جمع میکنن، عجله دارن، هی میخوان برن بیان برن بیان، اینا لازم نیست، ولی بقیه باید با احرام برن. این مضمون رو اونام نقل کردن. مثلا از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنن لا یدخلها الا به احرامن، بعد میگه راوی یعنی مکه. در بعضی از روایات اونها، تعابیر اونها هست انهو یکره ان یدخل مکه بغیر احرام. این یکره توجه دارید، بارها گفتیم دلالت بر کراهت اصطلاحی نمی کنه، بنابراین با روایات حرمت معارض نیست. هرچند اگر فقط یکره و اکره و تعابیری از این قبیل باشه در متن، بیش از کراهت رو ثابت نمی کنه. مثل ینبغی، ینبغی بیش از استحباب ثابت نمی کنه اما منافاتی با وجوب نداره، ظهور در خصوص استحباب نداره. این یکره در اون زمان مصطلح مکروه که ما به کار می بریم نبوده، بنابراین این روایت منافات نداره با لا یدخلها که مثلا ظهور در لا یدخلها که مزارع ظهور در به اصطلاح حرمت داره، با اون منافاتی نداره. تعبیر دیگه کانو یحبون الا یدخلوا مکه الا محرمین، دوست داشتن که مکه وارد نشن مگر در حالی که محرمن. این منافاتی نداره با این که مثلا واجب حتما محرمن وارد شد، یعنی این معناش اینه حتی اگر وجوب هم نداشت برشون، یعنی مثلا تو همون ماه قمری عمره انجام داده بودن، بازم دوست داشتن بدون احرام وارد نشن. این لیس لأحد ان یدخل مکه الا به احرام. بعد داره که یرخص للحطابین، اون عبدالملک برای حطابین اجازه میداد. حالا من روات و اشخاص و اینا رو همه رو کنار میذارم چون به اون کاری ندارم، من فقط میخوام مطلب رو بگم. این مضمون رو اونها دارن، این مضمون رو هم باز اونها دارن که ما هم داریم. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یدخل مکه قط الا محرما الا یوم فتح مکه، که در روز فتح مکه نقل کردن شیعه و سنی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بدون احرام وارد شدن، چون بحث فتح مکه و بحث جنگ و اینا بود که حتی اونجا داره، حالا اینجا هم روایتش هست که حضرت وارد شدن، بر سرشون کلاه خود بود که بعضی تعجب کردن که چطور حضرت کلاه خود سرشه. خب میدونید کسی که محرمه حق نداره سرشو بپوشونه، یعنی مرد. بعد جواب که آمد که حضرت هم محرم نیستن. خب شاید زرهشون مخیط نبوده. عرض کنم خدمت شما، خب این مضمون تو روایات اونا آمده، این مضمون که لا تجاوزها الا و انت محرم، این مضمون که مواقیته، ذکر مواقیت به شبیه همون چه که تو روایات ما آمده که حالا بعد میخونیم میرسیم تو فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه در تحریر، که مثلا یمن یلملم فلانجا چه جحفه نمیدونم مسجد شجره، همین شبیه اینا تو روایات اونها هم آمده، همین مضمون که لا تجاوز المیقات الا من علتن در مضامین اونها هم هست. فقهای ما فتواشون اینه، خوب دقت کنید، که شما اگر میخواید برید مکه باید در میقات محرم بشید، یا طبق اون روایاتی که صاحب وسائل آورده جلسه قبل خوندیم، محاذات المیقات، که تعبیر روایت این بود: من اقام بالمدینه شهرا و هو یرید الحج ثم بدا له ان یخرج من غیر فی غیر طریق اهل مدینه الذی یأخذونه فلیکن احرامه من مسیرة ستة امیال فیکون حذاء الشجرة من البیداء، که این محاذی مسجد شجره باشه. خب ما حرفمون مشهورمون اینه و تعبیر اینه که اگر کسی مثلا بدون احرام از میقات رد شد باید برگرده بره میقات. تعبیر ما اینه که اگه مثلا قبل از میقات محرم بشه این احرامش به درد نمیخوره، مگر حالا یک مورد استثنایی نظری که حالا بعد اشاره میکنه، بعد از میقات همینطور. اما اهل سنت اینها هرچند همین روایاتو دارن، یستمت المرء به اهلهی و ثیابه حتی یأتی کذا و کذا للمواقیت، نقل میکنن از پیغمبر لما وقت المواقیت اینو فرمود، یعنی محرم نیست تا به مواقیت برسه، وقتی رسید به مواقیت محرم باید بشه. بعد محلهای احرام، یحل اهل المدینه من ذی الحلیفه، که همون مسجد شجره، اهل شام من الجحفه، اهل النجد من قرن، که اینا همون جاهاییست که حالا ما هم تو روایاتمون داریم، اهل الیمن من یلملم، همین مضامین اونجا هم تو روایات اونها آمده. یا مثلا این مضمون در روایت آمده که بعد از این مواقیت رو ذکر کرد از پیغمبر نقل میکنه هاذه المواقیت لأهلها، یعنی اونایی که اهل این مسیرها هستن، و لکل آتن علیها من غیر اهلها، یعنی ولو یکی از مدینه نیست ولی میاد از اون مسیر میخواد بیاد مکه باید بره مسجد شجره، من اراد الحج او العمره، اراده ی حج یا عمره داره، او من کان اهله من دون ذالک المیقات فلیهل من حیث ینشه حتی اتا ذالک علی اهل مکه. اینجا روایت تعبیری که اینا دارن و به این عمل میکنن، میگن یه قیدش من اراد الحج او العمره است، میگن اراده ی حج یا عمره داشته باشه. پس اگر یه کسی از مدینه راه افتاد میخواد بره مکه اما اصلا قصد حج یا عمره نداره، گفتن این لازم نیست تو میقات محرم بشه. این یه مطلب، البته باز اختلافاتی بین خودشون هستا، ولی اینو گفتن. دوم گفتن که اگر از یه جایی بعد از میقات میره وظیفش وظیفه داخل حرم نیستا، خب از میقات مثلا تا مکه، از مثلا مسجد شجره تا مکه 400 کیلومتر راهه، این که حرم نیست، گفتن لازم نیست برگرده بیاد میقات، همونجا که هست محرم بشه، که به این تعبیر من کان اهله من دون ذالک المیقات، یعنی نزدیکتر به مکه، دون ذالک المیقات به این معنا، فلیهل من حیث و ینشه حتی اتا ذالک الا اهل مکه، یعنی تا اهل مکه که اونا تو همونجا محرم میشه. خب اینا به این روایاتی که دارن تو بعضی از مصادرشون آمده، به این روایات بعضیشون عمل کردن و نتیجه این شده که اینها گفتن که میقات برای کسی لازمه درش احرام که میخواد برای حج یا عمره بیاد و از میقات عبور میکنه. یعنی اینا دو تا قید گذاشتن، یکی کسی که برای حج و عمره میخواد بره مکه، دوم از میقات عبور میکنه. ما گفتیم البته اینا هم دارن ها، دیدیم که هر کی میخواد بره مکه باید محرمن بره. توی این تعابیر البته باز یک چیزی هست، بعضی هاشون گفتن این که حتما باید محرم بری واجب نیست، گفتن این معناش اینه که مثلا بهتر آدم محرمن بره، ولی خیلی هاشون گفتن نه، باید مکه که میخوای بری محرمن بری. حالا شبیه این روایتی که ما داریم هم اینجا مثلا از ابی شعصا نقل میکنه که انه رعا ابن عباس یرد من جاوز المواقیت غیر محرم، میگه ابن عباس هر کی رو که از مواقیت رد میشد بدون احرام برشون میگردون، میگه برید میقات اونجا محرم بشید. خب اینا دو تا قید ذکر میکنن، یکی اراد الحج او العمره، دوم یمر رو بالمیقات. بنابراین اگر اراده حج و عمره نداشت و مر بالمیقات میگن لازم نیست محرم بشه، اگر اراده حج و عمره داشت ولی لم یمر بالمیقات بازم میگن لازم نیست در میقات محرم بشه. ما میگی چه اراد الحج او العمره چه لم یرد باید در میقات محرم بشه، چه مر بالمیقات چه لم یمر بالمیقات. نهایتا اگر لم یمر بالمیقات ما میگیم محاذی میقات که به منزله میقاته، ولی نه در هر جایی، اگر رد میشه ولی نه از میقات، محاذی میقات که رسید اونجا محرم بشه. حرم که شکل منتظم هندسی نداره، اصلا به اون کاری نداره، میقات که ربطی به حرم نداره. ببینید حالا البته نقشه باید می آوردیم، مثلا شما فرض کنید حالا حرم که شکل هندسی نداره، مثلا فرض کنید این حرم محدوده حرم باشه، مواقیت در جهات مختلفی به سمت مکه است، مثلا مسجد شجره دورتره، جحفه نزدیکتره، یلملم مثلا اینجا، قرن المنازل اونور، اینا در جاهای مختلف. فتوای فقها شیعه اینه که هر کی میخواد بیاد بره سمت مکه این باید محرم بشه توی میقات، همین مواقیت معین شده، یا در محاذی اینا، یعنی نزدیکترین میقاتی که بهش هست محاذی اون که قرار گرفت. حالا مثلا از هوا که داره میره یه جایی میرسه که دیگه یه وقت هست از بالای مسجد شجره رد میشه، مثلا همونجا بالای مسجد شجره، اگر نه از بالای مسجد شجره رد نمیشه ولی از نزدیک مدینه رد میشه، همون به محاذی مسجد شجره نسبت به مکه که رسید اونجا محرم بشه. عرض کردم در بین آیان فقط ظاهرن، البته حالا عرض کردم نمیدونم ایشون ظاهرن فتواشون هم هست خودشون گفتن، فقط آیه سبحانی هست که ما میدونیم که ایشون میقات رو فقط واجب میدونن بلای من یمر رو علل مواقیت، فهمان کسی که از میقات رد میشه میقات برش واجب. محاضرم ایشون میفرمان مفهوم روشنی نداره، تعبیرشون این بود که اصلا محاضر چی، اصلا برای همین ایشون میفرمان کسی که از میقات رد نمیشه این دیگه شرط احرام در میقات نداره، هر جایی میتونه محرم بشه، کافیه فقط احرامش خارج از حرم باشه، فقط همین مقدار، دیگه کجا محرم میشه این موضوعیتی نخواهد داشت. خب من روایاتی رو که قبلا خوندیم که روایات خودمون، حالا این روایات اینا رو کار نداریم، روایات خودمون رو که قبلا خوندیم اگر دقت کنید در روایات میقات همش موضوع مرور هست، همه روایات میقات مضمونش مرور توش داره. ببینید شما هیچ کدوم از روایات میقات رو بدون این نمیبینید. لا تجاوز المیقات الا و انت محرم، تعبیر اینه. لا تجاوز الجحفه الا محرمن. بله. لا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله. این لا ينبغي عرض کردم منافاتی با حرمت یا اون طرفش وجوب طرف مقابلش نداره. تعبیر اینه که يرغب عن مواقيت رسول الله، این تعبیر تعبیر مرور نیست. رغب عن یعنی رو برگردونه، یعنی از یه جای دیگری، از یه مسیر دیگری بره. خب چی؟ بله، این لاینبقی یعنی سزاوار نیست معنی فارسیش، برای کسی که از غیر مواقیت بره، مواقیت رو رها کنه. مثلا همون تعبیری که توی اون روایت بود، که اون روایتی که داشتیم که سوال کرد که کسی در مدینه هست، من اقام بالمدینه شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج من في غير طريق اهل المدينه الذي ياخذونه فليكن احرامه من مسيره سته اميال فيكون هزاء الشجر من البيداء. این روایت خب داره اون لاینبقی رو الان با این حد تفسیر میکنه، که چی؟ تفسیرش اینه که میخواد بگه میتونه از غیر طریق میقات بره، پس اون لاینبقی دلالت بر حرمت نمیکنه، میتونه از غیر طریق میقات بره، فقط اگر از غیر طریق میقات رفت محاذات رو مراعات کنه. اما یه اشکالی که داره اینه که مرحوم کلینی یه تعبیری رو داره که و فی روایت اخرى، در یه روایت دیگری است که کسی که همین مضمونا من اقام بالمدینه شهرا و هو یرید الحج ثم بدا له ان یخرج فی غیر طریق اهل المدینه الذی یأخذونه، همین مورد فرموده یحرم من الشجره ثم یأخذ ای طریق شئت شاء. حضرت میفرماد بره مسجد شجره محرم بشه و از هر راهی دلش خواست بره. خب این روایت که تعبیر مرحوم کلینیه با این روایت که باز خود کلینی نقلش کرده، اینجا مرحوم صاحب وسائل از کلینی نقل میکنم که بعدش میگه شیخ هم همین رو از کلینی نقل کرده، ولی خود صاحب وسائل روایت اول و اصلی رو از کلینی نقل میکنه. این دوتا روایت با هم دیگه تعارض دارن. این روایت میگه میتونه بره محاذی فقط مراعات کنه، این روایت میگه نه نمیتونه، بره مسجد شجره محرم بشه بعد بره هر طریقی. خب این بحث بماند فعلا، من بحث دلالی. اگر این دو روایت، حالا با قطع نظر از بحث سندی، اگر این دو روایت با هم سندشو در نظر نگیریم، هر دو معتبر باشن، تعارض کنن، یحرم من الشجره اون یکی فلیکن احرامه من مسیره سته امیال، خب این دو تا روایت میره کنار، مرجع میشه باز همون روایت لا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله، که نمیشه از مواقيت رسول الله کسی عدول کنه. فوش لا ينبغي عرض کردیم به تنهایی دلالت بر وجوب یا دلالت بر لا ينبغي حرمت نمیکنه، در حد خودش بیش از کراهت و استحباب و ثابت نمیکنه ينبغي و لا ينبغي. اما اگر روایتی داله بر حرمت بیاد، اون معارض باهاش نیست، فقط این مقدار. قبلا هم گفتیم اینو، همین امروز هم باز یه مناسبت دیگر هم تکرار کردیم ها، توی اون همین یکرهو. خب نتیجه که حالا این فرمایش که فرمودن هست که این روایتی که کلینی نقل کرده سند نداره، در حالی که این روایت ستت امیال غیر از این طریقی که کلینی نقل کرده و غیر از این روایتی که کلینی نقل کرده، البته احتمالا همین روایت باشه، ولی غیر از این طریقه مرحوم صدوق هم نقل کرده که اونم عبدالله بن سنان از امام صادقه، ولی یه با یه سند قبلش فرق داره، اما احتمالاً هم یک روایت باشه، فقط در اون انتهای سند که یه تفاوت هایی پیدا شد. بله خب ببینید، مکه مدینه، نه اینکه مثلا از مدینه بخوای بری فرض کن بغداد، اون بلکه نمیخوای بری، در یه جهت تقریبا دیگه، فقط برای همین یه مقداری که به همون اندازه حدودن بری که همین مضمون ستت امیال بری، اون موقع محرم بشی میشه محاذی. نتیجه تا این حد از بحث، از روایات ما به دست میاد کسی که از میقات رد میشه حتما باید در میقات محرم بشه. از روایات ما به دست میاد که اگر کسی از غیر میقات میره محاذی میقات باید محرم بشه. آیا اگر در میقات محرم نشد عمدن یا سهوًا عذرًا یا عبور کرد نشد یا اصلا عبور نکرد ولی در محاذی محرم نشد، باید برگرده به میقات، باید برگرده به محاذی؟ ما اینو قبلا بحث کردیم اگر یادتون باشه، چون این مسئلهش قبلا اومده، اونجا گفتیم بله باید برگرده و گفتیم که اگر وقت نشد میتونه اون موقع به اون مقداری که میاد به همون مقدار اکتفا بکنه. اما این روایتی که تا اینجا فعلا بحث کردیم ازش این مضمون در نمیاد، فقط یه دونه روایت تو این روایت که الان نقل کردیم این مضمون ازش میشه استفاده کرد، چون اون یه روایت سند نداره، اون روایت سومی بود که تو همون باب اولی که ازش نقل کردیم، اگر اشتباه نکنم باب 14 بود یا 16، بله باب 16، روایت سومی که اونجا هست یه مضمونی داره که اذا خاف الرجل على نفسه اخر احرامه الى الحرم و الا، که تأخیر نمیندازه تا حرم. معناش این میشه که حتما باید در میقات محرم بشه، پس این نداره که مرور کرده یا نکرده، این روایت نداره که مرور کرده یا نکرده، فقط مضمونش اینه که اگر مردی ترسید بر جانش این میتونه تا حرم یعنی تا ادنی الهل احرامش رو تأخیر بیاندازه، لازم نیست در میقات محرم بشه. خب من به این مقدار اکتفا میکنم. یک کلمه جناب آقای سبحانی حفظه الله داشتن، من میخوام رو این یه مقداری بیشتر رفقا دقت کنن، چون این کلمه رو ایشون در چند جایی تو مباحث حج به کار برده و اون اینه که اسلام دین سمح و سهل است. ما میخوایم بگیم آقا اگه از میقات رد شدی باید برگردی میقات، یا از غیر طریق میقات میری حتما باید بری به میقات، این کلفت زائده است، مشقت. ما الان مثلا مردم میرن جده میبریمشون جحفه، جحفه یک میقات ناشناخته است الان برای مردم سنی، چون جحفه دیگه تو مسیر نیست، مردم الان یا از مدینه میان مکه الان در ایام حج و حتی عمره، یا از مدینه میان مکه یا از جده میرن مکه، هیچ کدوم از این دوتا مسیرش از جحفه رد نمیشه الان، به همین دلیل جحفه یک میقات ناشناخته است برای اهل سنت. من نرفتم، من خودم تا حالا علارغم حج مکرری که رفتم و عمره های متعدد تا حالا جحفه نرفتم، ولی دوستانی که رفتن میگن خب امکاناتش هم خیلی کمه، ما مردم رو مکلف میکنیم که اینا برن از جحفه، وقتی از جده میان برن از جحفه محرم بشن. آیا این لازمه یا نه؟ ایشون میگه این کلفت زائده است، با سمحه و سهله منافات داره. این بحث روش فکر کنید، این سمحه و سهله چقدر قابل استدلال هست در این گونه موارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.